بیستم اسفند 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد تعناهم اثنتا عشرة اسباطا امما و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا تا آخر آیه 160. آیه شریفه باز تتمه داستان حضرت موسی کلیم است. در این آیه قصه 12 فرقه شدن قوم بنی اسرائیل رو بیان میکند که اینا 12 فرقه شدند، 12 قبیله، و هر فرقه و قبیله ای برمیگردن به یکی از اثبات بفرمایید که ابراهیم. جناب یعقوب 12 پسر دارد. خب یعقوب پسر ابراهیم است. یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. یعقوب 12 پسر دارد و این بفرمایید که قبیله ها هر کدوم از نسل یک پسر هم. یعنی یه دونه پسر یعقوب اینقدر تکثیر نسل کرده است که یک قبیله به رمته ها قبیله کامل، در واقع شامل حال یه قبیله کامل میشه. و لذا می فرماید که بنی اسرائیل 12 امت و قبیله بودند از 12 فرزند یعقوب. آیه را مرور میکنم. و قد تعناهم، واو عاطفه هست، برمیگردد به آیه قبل، فرمود و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. حالا باز و من قوم موسی قد تعناهم، از قوم موسی را ما چه کردیم؟ قد تعناهم. قد تعناهم فعل ماضی و فاعل و همم مفعولش. تقطیع شدت در قطع است، شدت در قطع و جدائی، یعنی تقسیم. قطعناهم یعنی قسمناهم، ما اینا را تقسیم کردیم. خب کیا را؟ ضمیر مفعولی برمیگردد به قوم موسی. قوم موسی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل را ما تقسیمشون کردیم اثنتی عشرت اسباطا، به 12 قبیله. سبط به فرزند پسر و فرزند دختر گفته میشد، یعنی نواده. لکن غلبه دارد برای فرزند دختر، یعنی نوه دختری. لذا امام حسن رو مثلا میگن سبت اکبر، سبت اکبر پیامبر. در مقابل سبت حفید، حفید پسر پسر است، یعنی نواده پسری که پسر است. اگر دختر باشد اون نواده میگه حفیده با تای تنیست. لکن اینجا استعمال در مطلق نواده شده است. اسباد و شاخه ها و قبیله های بنی اسرائیل، اینا همه از فرزندان پسران یعقوب بودند. پس همشون میشن نوادگان کی؟ یعقوب. لذا تعبیر به سبت میکنند که اینا از نوادگان یعقوبند، پس سبت تعبیر کرد. اسبات اثنتی عشرت اسباتن، اسبات رو حال بگیرید از ضمیر مفعولی قطعناهم. سبت اینجا اطلاق شده است بر امت، یعنی این فرزندان یعقوب هر کدام شدن سرشاخه یک امت، یک قبیله هر کدامشون. اثنتی 12 تا اسباتن، خیلی خوب، اممن رو میتونید بدل بگیرید از سبت. ما اینا رو 12 سبت به نحو امت قرار دادیم، قبیله، طائفه. میتوانید بدل از اثنتی عشره بگیرید. 12 تا چی؟ 12 تا امت. می توانید صفت برای اثبات بگیرید، اثباتی که صفتشون این است، قبائل و نوادگانی که صفتشون این است، امت هستند. می توانید مفعول بگیرید اممن را برای فعل محذوفی، یعنی جعلناهم امما. ما اینا را هر کدامشون را یک قبیله قرار دادیم. تا این جای آیه و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما، تا اینجا معنیش اینه ما بنی اسرائیل را تقسیم کردیم، تفریقشون کردیم بر 12 امت، 12 قبیله، که اینا هر کدامشون یک امتند و از نسل نوادگان یعقوب هستند. امت گفتیم خدمت شما فی ما سبق، حالا که تا گروهی هستند، جماعتی که اعتقاد واحد دارند یا فعل واحد، به اینا میگن امت. جماعتی که بر حول فکر واحد یا عمل واحد جمع شده اند، این میشه امت. ملت دو تا مصطلح دارد. یه مصطلح ملت داریم به معنا آیین و شریعت دین، می نویسن رئیس الملت، یعنی رئیس دین. یه ملت داریم به معنا مردمه، مردم در مقابل حکومت. بله، اون مردم ممکن است اجتماعی نداشته باشن، یعنی که نه فکر مشترکی داشته باشن نه عمل مشترک، لکن امت یا جمع می شوند بر حول فکر مشترک، اعتقاد مشترک یا عمل مشترک. تا اینجا آیه می خواد چه بگه؟ تا اینجا که انه دارد منت بر بنی اسرائیل می گذارد. این ذم نیست، عذاب نیست، میگد منت میگذارد که ما فرزندان یعقوب رو هر یکیشون رو کردیم چی؟ یه امت و یه قبیله و یه طائفه بزرگ، یعنی هر یه دونشون تکثیر پیدا کرده. دقت کردی؟ هر یه پسر یعقوب اینقدر تکثیر پیدا کردن که هر یکیشون شدن چه بفرمایید؟ آیه 160، هر یکیشون تبدیل شدند به یک امت و یک قبیله بزرگ. پس بنابراین از باب امتنان بر بنی اسرائیل دارد این رو میگه. خیلی خوب، طبیعی است که خود تکثیر، این که زیاد بشوند یک افرادی، این خود تکثیر و زیادتی تعداد خودش یه نعمت الهی است، هرچه که زیاد بشوند. بله، خب پس اینا رو 12 قبیله و طائفه قرار دادیم. و اوحینا الی موسی، واو عاطفه، عطف بر قطعناهم، و ما وحی کردیم به موسی پیامبر بنی اسرائیل، یعنی وحی رو گفتیم، یعنی سخن گفتن خفی، جوری که کسی که وحی میکند و کسی که وحی رو میگیرد متوجه میشن، دیگران متوجه نمیشوند. ما به موسی وحی کردیم کی؟ از استسقاه قومه، اون هینی، از ظرف زمان به معنا هین، اون هینی بهش وحی کردیم که استسقاه قومه. استسقاه فعل ماضی و مفعولش، قومه فاعلش. خب معناش چیه؟ یعنی وحی کردیم به موسی اون هینی که قوم موسی از موسی طلب کردن سقیا را. استسقاه یعنی استسقا موسی، ضمیر هاب هی برمیگرده به موسی. قومه، باز قوم موسی، قوم موسی از موسی آمدند و درخواست چه کردند؟ آب، آب به ما بده. داستان در داستان، بله، ظاهرن تیه بیابان بودند، تو بیابان آب نبود، اینا جمعیتشون زیاد بود، زن و بچه داشتند، حیوانات داشتند، وسط بیابانم آبی نبود، آمدن پیش موسی گفتن آب میخواییم. خب میفرماید ما به موسی وحی کردیم انزرب به عصاکه الحجر. موسی، ان مستریه است. خب ان مستریه چرا کسره دارد؟ بله دیگه، التقاء ساکنین به جهت این که بفرمایید ان ساکن، همزم که همزه وصله، ذات اضربم ساکن، دو تا ساکن التقاء ساکنین، اذا حرک حرک بالکس انیز ها. بله انز رب. خب پس انه مستریه از رب به عصا کرد، خدا بهش وحی کرد عصای خودت رو بزن به سنگ. ظاهرن سنگ مخصوصی بوده است که موسی عصای خودش رو به اون سنگ میزد. از این جای آیه اضرب به عصا کل حجر فن بجسد منه، فن بجسد منه اثنتا عشر عینا قد علم کل اناس مشربهم. تا اینجا عینن در آیه 60 سوره بقره تکرار شد و از استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر، فقط اینجا فن فجرت، اونجا تو آیه ما فن بجست، اینجا تو بقره فن فجرت هست، هیچ تفاوتی هم نداره. ان بجاس یعنی ان فجار، معنای این دوتا یکیست. ان فجار اینجا یعنی خروج ما به کسرت. خب پس بنابراین اینن آیه رو اونجا داریم، تا قد علم کل اناسن مشربهم، چون اونجا بحث کردیم و این عیناً همون است با یه اختلاف ان و جسد، بنابراین دیگه تکرار نمی کنیم، هرچه که اونجا گفتیم اینجا میاد. فقط این نکته را توجه داشته باشید که از اون سنگ که 12 چشمه جوشید اثنتا عشرت عیناً، درسته؟ عصا رو موسی زد و 12 چشمه از اون سنگ جوشش گرفت. قد علم کل اناس مشربهم، هر کدام از این قبیله ها چشمه خودشون رو شناسایی کردند، یعنی هر قوم و قبیله ای رفت سر یکی از این چشمه ها. بله بله، سنگو میذاشتن رو حیوان میبردن، بله حملش میکرد. 12 چشمه جوشید، هر یه چشمه مال یه قبیله که دیگه نزایی نشد، هر کسی میرفت سر چشمه خودش، آبش خور خودش و سهم آبشو استیفا میکرد و برمیداشت. خب و زللنا علیهم الغمامه و انزلنا علیهم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این لنگه آیم تو آیه 57 سوره بقره عیناً تکرار شده است. و ظللنا علیکم، یه ضمیر خطاب و غیبت با هم فرق داره. آره، اینجا ظللنا علیهم، اونجا علیکم. الغمام و انزلنا علیکم، اونجا داره و تو اعراف داره که داریم میخونیم انزلنا علیهم. غیر این دوتا ضمیر که در سوره اعراف با چه آمده است؟ به صیغه غیاب آمده است، لکن در سوره بقره به ضمیر خطاب آمده کم. الباقی آیه یکیست، 57. الباقیش دو تا ضمیر فقط غیبت و خطابش با هم فرق داره، و الا الباقی طابق و نعل به نعل مشترک است. جواب ندادم، لابد بلد نیستم دیگه که جواب ندادم. گفتم بلد نیستم. خب توجه فرمودید، بنابراین بفرمایید که با یه تعدی نیست، با یه چیه؟ آلت است. توجه میکنید، کتب تو بالقلم، یعنی هرچی نبود که هر کی عصاشو بزند این سنگ 12 چشمه از توش در بیاد. عصا که فقط عصای موسی نبود که، بقیه هم عصا داره. هر کی عصاشو میزد سنگ همین عکس العمل رو نشون میداد. کامپیوتری شما هر کی پشتش بشینه بزند عکس العملش رو نشون میده، دستگاه کار میکنه. میگه به عصا که، توی موسی باید با عصات بزنی تا کار کند این سنگ 12 چشم جوشش پیدا بکنه. دیگری بیاد عصاشو بزنه هیچ خاصیتی ندارد. توجه فرمودید، یعنی این یکی از معجزات موسی بود برای قوم خودش. همون جور که غمام، ابری که وسط بیابان بر سرشون آمد که اینا زیر سایه ابر حرکت کنند. خیلی خوب، خب ابر بیاد سایه بندازد وسط بیابان بی آب و علف، خب حرارت خیلی کم میشد دیگه، اون آفتاب سوزان از بین. باز اینم معجزه بود. انزلنا علیهم المن و السلوى، برای اینا مرغ بریان شده میآمد و یه دونه شیرینی. توجه میفرمایید، تو بیابون اینا را میرفتن چه میشد؟ خسته میشدن، قوتشون، قندشون میافتاد. یه شیرینی هم کنار مرغ بریان شده، مرغ بریان شده میشستن سر سفره، می آمد مرغ بریان شده جلو هر یکی اینا، لا یه دونه نون، یه دونه مرغ بریان شده، لا یه دونه نون، تازه کنارشم یه بسته یه شیرینی، یه حلوایی، یه کاچه‌ای، چی میگن شما؟ یه بله، یه شیرینی هم کنارش بود. اینم من و سلوا. میگد کلو بله، خب اونا موسی بهشون میگد احمقا، دور جون شما، شما مرغ بریان شده را ور میدارین، به جاش میگن ما پیاز و سیر و عدس و خیار و اینا میخواییم و شما آیا از بالا میان به پایین، یعنی اون که بهتر است مرغ بریان شده. اینا دیگه بنی اسرائیل هن، مردمانی بونگیر. تعجب بله، حالا مرغ نه به معنا مرغ مقابل خروس، به معنا بله پرنده، پرنده کوچک. چون پرنده های بزرگم داریم؟ نه، پرنده ها و پرنده ها هرچه کوچکتر باشن گوشتشون لذیذتر. کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید نوش جونت. نه، مرغ به معنا پرنده کوچکه. خب بلدرچین میتوند باشد، نمیدونم بفرمایید چی، کبک میتوند باشد، همین کوچولو اسمش چیه؟ نه، کبوتر میتوند باشد، نه این کوچکا که میفروشن، بلدرچین نمیدونم اینا میتوند باشد، همه اینا مرغ گفته میشه. کلو من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. میگه به ما ظلم نکردن، اینا ناسپاسی که کردن در مقابل این همه نعمت خدا و این همه معجزه الهی، این ناسپاسی ربطی به ما ندارد. به ما گمان نکنن ناسپاسی کردن، ظلم کردن. ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. لکن این بنی اسرائیل دائما دارند به چی ظلم میکنن؟ به خودشون. ناسپاسی ذات اقدس اله، کسی که به خدا نمیتوند ظلم بکنه، این ناسپاسی به خودش برمیگردد و اینا به خودشون ظلم کردند و ناسپاسی. خب چون آیه را تو دوتا آیه، آیه یه لنگش یه قسمتیش در آیه 60 سوره بقره، یک قسمتیش در آیه 57 سوره بقره بحث شده است، دیگه بیش از این لازم نیست روش بمونیم. اون قسمتیش که بحث نشده بود رو خدمت شما عنوان کردم. حالا بله میرسیم به بله یک روایت با اجازه فاضل معاصر میخوام برای شما پیداش بکنم بخونم، عکسش گرفتم برادون بخونم. کافی شریف جلد اول صفحه 231 حدیث 3، حدیث 2 رو اول میخونم. حدیث 2 کلینی از احمد ابن ادریس عن عمران ابن موسی عن موسی ابن جعفر البغدادی عن علی ابن اسبات عن محمد ابن فزیل عن ابی حمزه الصومالی، سند معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الواه موسی عندنا. مواریث انبیاء گذشته در نزد ائمه ما در روایات است که چیه؟ موجود است. از جمله این مواریث یکی از الواه موسی است. می فرماین اون الواحی که موسی از کوه طور با خودش آورد اندنا. خب اندنا دو تا معنا شما میتونید بکنید. یه معنای گشاد میتونید بکنید، بگون یعنی آنچه که در آن الواح بوده است دانشش نزد ماست. خب یعنی نه فیزیک اون الواح، او سنگ، یعنی آنچه که در آن سنگ بوده است دانشش در نزد ماست. این یه معناست. یه معنای دیگه اینی که نه، خود اون سنگ پیش ماست. یعنی هم ببینید شما یه وقت منشور کوروش و عکسش رو دارید، نوشتش هم دارید، ترجمهش هم دارید. خب شما اینجا میدانید که منشور کوروش برش چه نوشته است، برادر کوروش بسیجی. خب یک بار داستان چیست؟ داستان خود منشور که دزدیدن انگلیس ها بردن، انگلستانه؟ فرانسه؟ فرانسه، موزه لوور فرانسه، بله؟ برگردوندن که مالی ما را بردن، کوروش مالی فرانسه بوده یا مالی ایران بوده؟ و دزدی اونا یه واوام داره. خب الان آقا میراث فرهنگی هر کشوری متعلق به همون کشور است. این کوروش فلان نشسته آیا از ایران بوده است یا نبوده است؟ بسیار خوب، سرقت شد. خیلی خوب، حالا خود اون منشورم الان چیز دارد دیگه، ارزش دارد، ولذا بعد مثلا چقدر مذاکرات به قول فاضل معاصر 6 ماه دادن اوردنش ایرانو، ولی دوباره برشتن بردن. یعنی حتی خود اون سنگ نوشته هم ارزش تاریخی دارد، هم ارزش مالی دارد، اصلا قیمت نمیشد روش گذاشت. حالا الواح موسا، خیلی خوب، موسا قبل کوروش است، اقلن به 500 سال. وقت این منشور کوروش یه دست نوشته یه بشری است، اون الواح موسا چیه؟ دست نوشته الهی است که در کوه طور بر موسی نازل شد. میتونید روایت رو اینجور معنا کنید که فیزیک اینام پیش موسی، پیش ائمه ماست، یعنی خود لوح علاوه بر این که دانشش در نزد اوناست، آن اصل نسخه لوح هم در نزد اوناست. و عصا موسی اندنا، این یکی دیگه مجبورید بگون چی؟ خود عصا، نه علم عصا. و نحنو ورثت النبیین، چرا در نزد ماست؟ چون ما وارث پیامبرانی. السلام علیک یا وارث آدم صفی، ما وارث پیامبرانی، بنابراین میراث پیامبران در نزد ماست. خب این در باب الواح علم به الواح معنی دارد، اما علم به عصا، علم به عصا یعنی چی؟ اگر شما یادتون باشد که فاضل معاصر نبودین، گفتیم این عصای موسی شعیب به او این عصا را داد وقتی میخواست از مدائن برد، از مدین، و توی اتاقی فرستاد او را، برو عصا انتخاب کن، پر از عصا بوده است. موسی گشت دستشو گذاشت رو این عصا، گفت اینو بذار سر جاش. روایت خوندیم اینا را، عصا رو گفت چرا اینو بذارم؟ گفت این عصا ابراهیمه، عصای ابراهیم خلیله، اینو بذار سر جاش. موسی گذاشت دوباره گفت بگرد، گشت باز پیدا، همونو برداشت. دوباره گفت بذار سر جاش، دوباره گذاشت گشت همونو برداشت. گفت خیلی خوب، انگار این مالی توی وردار رو برد. یعنی عصا بر اساس روایات نه یه چوب دستی عادی است، این عصای ابراهیم چه بوده است؟ خلیل بوده است، از ابراهیم خلیل آمده است تا یعقوب، و از یعقوب رسیده است به فرزندان یعقوب تا شعیب، حالا هم رسید به موسی. خیلی خوب، بسیار. حدیث سوم باب، کلینی از محمد ابن یحیی، همون صفحه اجل، عن محمد ابن حسین، عن موسی ابن سعدان، عن عبدالله ابن قاسم، عن ابی سعید خراسانی، این سند ضعیفه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابو جعفر، ان تعبیر به لفظ قیام است نسبت به امام زمان، من عوضش میکنم، ان صاحب الزمان اذا قام به مکه و اراد ان يتوجه الى الكوفه نادى مناديه الا لا يحمل احد منكم طعاما ولا شرابا. میگه لشکر امام زمان که میخواد حرکت کند از مکه به سمت کوفه، میفرمایند، ندا میدهند کسی غذا و آب با خودش بر نداره تا بتونید، یعنی وقتی چابک برید، وقتی سنگین نباشد، و یحمل حجر موسی بن عمران و هو وقر و بعیر، حمل می شود سنگی که موسی، این اضرب به عصاک الحجر، الف لامش، الف لام چیست؟ الف لامیست که تعریفه، یعنی کل حجر این خاصیت ندارد که موسی هر جا برسد عصاشو فرو کند توی سنگو اثنتا عشر عیناً خارج بشه، نه، این سنگ خاصه، الحجر. حالا این الحجر را می فرماید که وقتی امام زمان میاد این سنگ را که به اندازه بار یه شتر، خیلی خوب، که با رو، بله، به اندازه سنگینی بار یه شتر است، این را حمل میکنن، هیچ منزلی را، فلا ينزل منزلا الا بعث عين منه فمن كان جائعا شبع، هیچ منزلی نمیرسن مگر چشمه جوشان از این سنگ چه بفرمایید میجوشد، جاری میشد، و هر گرسنه ای از این چشمه جوشان بخورد سیر میشد، و من کان زائما رویه، تشنه هام سیراب میشن. خیلی تعجب نکنید، بله، حکم هر دو رو دارد، و این نسبت به ماء زمزم هم هست. تو روایات میگد آب زمزم را، بله، هم رفع آتش میکند هم رفع گرسنگی. تو خود روایات نسبت به آب زمزم هم هست، یا میگه ما و زمزم، بله، لما شوره بله، برای هر چیزی که بخورند همون خاصیتو داره، یعنی میخوره سیراب بشه سیراب، میخوره گرسنگیش برطرف بشه، میخوره بیماریش برطرف بشه بیمار، میخورد که، بله، عقلش زیاد شد زیاد میشه، و هاکذا لما شوره بله، به هر نیتی که شرب بشود همون خاصیت رو داره، این آب زمزم. ولذا هیچ چیز نگیرید، یعنی بعید نگیرید که آخه آبه، آب که جانونو نمیگیره. آفرین. بله آقای ایشون میگه آقا جون الان یه سرم میزنن مواد غذاییه و چه اشکالی دارد اون آبم همین حکم رو داشته باشه. ما یه رفیق داشتیم چاسری جاشه، آبشو با پمپ میکشن. آه چاسری جاشه، چهار و هفت کردن، عمیقش کردن، سری جاش پمپ توش گذاشتن، آبو با پمپ میارن بیرون و توی یه سری شیرهای خاص آب عرضه میشد. هر کی میخواد ور میداره، حتی بیرون مسجد الحرام هم کشیدن، اونجا هم بیرون هم عرضه میشد. میان 20 لیتری پر میکنن، ور میدارن میرن به عنوان آب زمزم. آقا فهوه نه این جور متوجه نمیشه. اگر یک اشکالی نداره فاضل معاصر، اگر یک کسی میگه پمپش چون مثلا انگلیسیه، آبی که میاد بیرون انگلیسیه، اگر شورت ملکه انگلستان پا عیال یکی باشد و اون با عیالش جمع بشد، یعنی ملکه رو فلان کرده. آخه این چه فرمایشاتی است؟ این جواب اسکاتی دیگه. ساکت. خیلی خوب، تتمه روایت. فهو زادهم حتی ینزل النجف من زهر الکوفه. توشه اینا از همین چشمه خارج میشن، آب این چشمه رو میخورن، هم سیراب میشن، هم گرسنگیشون برطرف میشد و این زاد و توششون هست تا وقتی که اینا برسن به نجف اشرف پشت کوفه. اینم یه روایت دیگه در خصال خود آقایون ببینن، اسامی 12 فرزند یعقوب رو میشمارد، بعد میفرماید که از نسل پیامبر خاتمم 12 طائفه هستن، بعد میگه از نسل امام حسن 6 گروه از سادات هستن، بنی حسن 6 طائفه شده اند، بنی حسینم 6 طائفه هستند. طائفه ها رو هم نام میبرد که سرسلسله شون کی هست و میگه ساداتم که در واقع از نسل پیامبر، بله به واسطه فاطمه زهرا ملحق میشن به پیامبر، اینام حسنیا و حسینیا و اونایی که از نسل پیامبرن به واسطه فاطمه زهرا، دو تا 6 تا از بنی حسن، 6 تا از بنی حسین. این روایت رو داریم در خصال صفحه 465 حدیث 5. آیا مطابق واقع است یا نه؟ اون دیگه علم انصاب باید بگد که آیا این دو تا شیشتا، بله شیشتا بنی حسن و شیشتا بنی حسین، آیا اینا جزو ساداتی هستند که نسلشون ادامه پیدا کرده یا غیر اینام آیا وجود دارند یا وجود ندارند؟ روایت نمیتوند اثبات نسب بکند. اثبات نسب دانشی متکفل است به نام انساب، و البته علم انسابم بزرگترین متخصص علم انساب در دوران ما، که یکی از دوستان عزیزمون بود که سال گذشته از دنیا رفت. سال گذشته نبود، همین امسال بود، محرم، بله قبل محرم از اون که قمری، آره الا همین سال 99 ایشون از دنیا رفت. ایشون بله که سوالاتی که من خودم در علم انساب داشتم به ایشون میگفتم و جواب میداد. همین شجره نامه عم علیه آقایون که در آمد، شجره نامه ملکه الیزابت که در آمد براش فرستادم، بله که این چیست؟ گفت آقا اینا چیه؟ اینا جعل، تزویره، اینا هیچ صحتی نه. برای همین مردکی که رئیس جمهور فعلی مصر است، بگون سیسی، سیسی یه شجره نامه براش درست کردن که از سادات علوی است. توجه کردی؟ باز اونو براش فرستادم، گفت آقا اینا همه تزویره، جعله، اینا هیچ کدومش بله بفرمایید صحیح نیست. و ایشون که خودش متخصص علم انساب بود، در این اواخر عمرش میگفت علم انساب اشبه علم است بالخیال و واقعیتی ندارد، به جد وجود چیزی به نام علم انساب را خودش که اول متخصصش بود، به حیث که بزرگان نجف تا ایشون بله امضا نمی کرد یه شجره نامه ای را، اونا تصدیق نمی کردن. اگر این امضا می کرد، بله خب آیین مراجع هم امضا می کردن. مرحوم آقای سید عبدالستار حسنی بغداد، ایشون می گفت علم انساب اشبه بالافسانت والخیال. توجه فرمودید؟ و از همین جا معلوم میشد آیون فقها که شما در فقهتون میگون نسب به چی ثابت میشد؟ به چی؟ به شیا، به اشتهار. میگد کی سیده؟ میگه همینقدر که در محلشون اشتهار به چه داشته باشه؟ سیادت کفایته. شجر نومز کسی نمیخوان، رضا سادات بسیارشون شجر نامهی ندارن، لیکن تو محلشون خودشو، پدرانشو، اجدادشو، همه اینا رو به چی میشناسن؟ به سیادت میشناسن. و از همین جا معلوم میشد این مبنای فقهی رو این فرمایششون بسیار مبنای چیه؟ متین و صحیحیست که اشتهاره به سیادت در محل خودشون، اینا طایفه مشهور به سیادتن کفایت ندارد. حتی سنگا نداره با چی حمل میشه. میگه نه نه، میگه سنگینیش باره شطوره هرچی، ولی نمیگد که با چی این سنگ حمل میشد. مسکوته و صلی الله علی محمد و آله.